21 درس برای قرن 21 نوشته یوال نو هراری. بخش دوم، چالش سیاسی. ادغام داده فناوری و زیست فناوری محور ارزش‌های آزادی و برابری را تهدید می‌کند. هر راه حلی در مقابل چالش‌های فنی باید همکاری جهانی را شامل شود. اما ناسیونالیسم، دین و فرهنگ بشر را به اردوگاه‌های خصمانه تقسیم می‌کنند و امکان همکاری در بعدی جهانی را دشوار می‌سازند. فصل پنجم، اجتماع. انسان ها دارای بدن هستند. کالیفرنیا به زمین لرزه عادت دارد، اما لرزش های انتخابات 2016 آمریکا مثل گذشته همچون شوکی ناخوشایند دامان سیلیکون والی را گرفت. راهنماهای کامپیوتری این شوک را به عنوان بخشی از مشکل تلقی کردند و همان کاری را انجام دادند که مهندسین به بهترین نحوی انجام می‌دهند. یعنی به جستجوی یک راه حل فنی پرداختند. واکنش در هیچ جای دیگری به اندازه مقر اصلی فیسبوک در منلو پارک تند نبود. این قابل فهم است. از آنجا که دامنه عمل فیسبوک شبکه اجتماعی است، بیش از همه با اختلالات اجتماعی سازگار است. مارک زاکربرگ پس از 3 ماه درونکاوی در 16 مارس 2017 بیانیه جسورانه‌ای در مورد ضرورت ایجاد یک جامعه جهانی و نقش فیسبوک در این پروژه منتشر کرد. او در یک سخنرانی زنجیره‌ای در افتتاحیه کنفرانس‌های عالی در 22 ژوئن 2017 توضیح داد که آشفتگی‌های زمانه ما از رشد بی‌رویه اعتیاد به مواد مخدر تا ظهور فزاینده رژیم‌های مرگبار تا حد زیادی منجر به تجزیه اجتماعات انسانی شده است. او اظهار تأسف کرد که عضویت در انواع گروه‌ها طی چند دهه اخیر تا حد 1/4 فروکش کرده است و افراد زیادی الان در جستجوی نوعی حس هدفمندی و حمایت در ورای این گروه‌ها هستند. او قول داد که فیسبوک وظیفه هدایت بازسازی این اجتماعات را بر عهده بگیرد و مهندسین او بار این مسئولیت را که از طرف کشیشان منطقه‌ایش انکار می‌شود به دوش کشند. او ادامه داد: ما در حال به کارگیری ابزارهایی هستیم که برپایه اجتماعات را آسان‌تر می‌کنند. او در ادامه توضیح داد که ما پروژه‌ای را آغاز کردیم تا ببینیم آیا می‌توانیم بهتر عمل کنیم و گروه‌هایی را پیشنهاد کنیم تا معنایی برای کاربرانشان داشته باشند. برای این منظور شروع به ساختن هوش مصنوعی کردیم و این کارایی خوبی داشت. ما ظرف 6 ماه کمک کردیم تا به میزان 50% مردم بیشتری به اجتماعات با معنا ملحق شوند. هدف نهایی زاکربرگ این است که به 1 میلیارد نفر کمک کنیم تا به اجتماعات با معنا ملحق شوند. اگر بتوانیم به این هدف برسیم، نه تنها روند کم شدن تعداد اعضای اجتماعات معکوس می شود، بلکه بافت اجتماعی هم تقویت می شود و در ادامه مردم دنیا به هم نزدیکتر خواهند شد. این هدف مهمی است که زاکربرگ وعده داد تا رسالت فیسبوک را به کلی عوض کند تا به این هدف برسد. زاکربرگ قطعاً محق است که برای درهم شکسته شدن اجتماعات انسانی متاسف باشد. اما چند ماه بعد از اینکه زاکربرگ این سوگند را ادا کرد و درست در زمانی که این کتاب برای چاپ آماده می‌شد، رسوایی کمبریج آنالیتیکا فاش کرد که اطلاعاتی که به فیسبوک سپرده شده بود توسط عاملین طرف سومی بهره برداری می شده و آنها از این اطلاعات برای دستکاری و اعمال نفوذ در انتخابات در سراسر دنیا استفاده می کردند. این رسوایی بر وعده های رفیع زاکربرگ سایه افکند و اعتماد عمومی به فیسبوک را از بین برد. فقط می توان امیدوار بود که قبل از اینکه فیسبوک متعهد شود که اجتماعات انسانی جدید را برپا کند، تعهد کند که از حریم خصوصی و امنیت اجتماعات موجود حفاظت کند. با این وجود جا دارد تا چشمانداز مشترک فیسبوک را عمیقاً بررسی کنیم و برآورد کنیم که علارغم اینکه معضل امنیت یک بار زیر سوال رفته، آیا شبکه‌های اجتماعی آنلاین می‌توانند برای ساختن اجتماعات انسانی جهانی کمک کنند؟ اگرچه ما در قرن 21 باید به خدایان تحول یابیم، اما اکنون در 2018 ما هنوز حیوانات عصر سنگی هستیم و برای شکوفا شدن هنوز نیازمند ارتباطات نزدیک هستیم. انسان‌ها طی میلیون‌ها سال با زندگی در گروه‌های کوچک نه بیشتر از 10 نفر سازگار بودند. حتی امروز برای اکثر ما واقعاً غیر ممکن است که بیش از 150 نفر را از نزدیک بشناسیم. البته اگر نخواهیم دوستان فیسبوک خود را به رخ بکشیم. انسان بدون وجود این گروه‌ها احساس تنهایی و از خود بیگانگی می‌کند. متأسفانه طی 2 سال اخیر جوامع تنگاتنگ عملاً رو به اضمحلال رفتند. تلاش برای جایگزین کردن گروه‌های کوچک مردمی که عملاً یکدیگر را از نزدیک می‌شناسند با جوامع خیالی مثل ملت‌ها و احزاب سیاسی هرگز به طور کامل متحقق نخواهد شد. میلیون ها برادر در خانواده ملی کشور شما و میلیون ها رفیق حزبی شما در حزب کمونیست نمی توانند وجود شما را از آن صمیمیتی که فقط یک خواهر یا برادر و یا یک دوست نزدیک به شما می دهد سرشار کنند. در نتیجه انسان هایی که در جهان ارتباطات کنونی زندگی می کنند زندگی تنها تری دارند. بسیاری از اختلالات اجتماعی و سیاسی در زمان ما می تواند ریشه در این ناخوشی داشته باشد. از این رو چشمانداز زاکربرگ در مورد ایجاد پیوند میان انسان ها به جا و به موقع است. اما کلام قدر کمتری در مقابل عمل دارد و فیسبوک برای متحقق کردن این چشمانداز باید الگوی تجاری خود را تماما تغییر دهد. شما نمی توانید یک جامعه جهانی بسازید وقتی درآمد خود را از جلب توجه مردم و فروش آن به تبلیغات چی ها کسب می کنید. اما علارغم این اشتیاق زاکربرگ حتی برای تدوین چنین چشماندازی شایسته تقدیر است. اکثر شرکت ها بر این باورند که خودشان باید در کسب درآمد تمرکز کنند و دولت ها فعالیت های تجاری را به حداقل ممکن برسانند و بشریت هم کافی است تا به نیروهای بازار اعتماد کند تا مهمترین تصمیمات را برایش بگیرند. بنابراین قصد فیسبوک برای اقدام های ایدئولوژیک جدی جهت ایجاد اجتماعات انسانی نباید ما را به هراس اندازد و فیسبوک را با فریاد اتهام آمیز برادر بزرگ به پیله تجاریش برگرداند. به جای این ما باید دیگر شرکت ها، مؤسسات و دولت ها را ترغیب کنیم تا در ایجاد اقدامات ایدئولوژیک خودشان با فیسبوک مسابقه دهند. طبعا جای سازمان هایی که برای اضمحلال اجتماعات انسانی تأسف می خورند و تلاش می کنند تا آنها را بازسازی کنند خالی نیست. همه از فعالین فمینیست گرفته تا بنیادگرایان اسلامی برای ایجاد اجتماعات در تلاشند و ما در فصل‌های بعدی شماری از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. آنچه که حرکت فیسبوک را بی‌همتا می‌کند دامنه جهانی آن، حمایت شرکت‌ها از آن و باور عمیق آن به فناوری است. به نظر می‌رسد که زاکربرگ اطمینان دارد که هوش مصنوعی جدید فیسبوک نه تنها می‌تواند اجتماعات بامعنا را شناسایی کند، بلکه همچنین پیوندهای اجتماعی را تقویت کند و مردم دنیا را به هم نزدیک‌تر سازد. این بلند پروازانه تر از استفاده از هوش مصنوعی برای راندن خودرو یا تشخیص سرطان است. چشمانداز اجتماعاتی فیسبوک شاید اولین تلاش مشخص در استفاده از هوش مصنوعی برای مهندسی اجتماعی با یک برنامه‌ریزی مرکزی در بعد جهانی باشد. این یک آزمون بسیار مهم است. اگر موفق شود ما احتمالاً شاهد تلاش‌های مشابه بسیاری خواهیم بود و الگوریتم‌ها را به عنوان مدیران جدید شبکه‌های اجتماعی انسانی آموزش می‌دهند. اما اگر شکست بخورد محدودیت‌های فناوری جدید آشکار می‌شوند. اینکه الگوریتم‌ها شاید برای هدایت وسایل نقلیه و مداوای بیماری‌ها کارایی داشته باشند، اما آنجا که به حل مسائل اجتماعی برمی‌گردد، باید کماکان به سیاستمداران و کشیشان تکیه کنیم. آنلاین در مقابل آفلاین. فیسبوک طی سال‌های اخیر موفقیت‌های حیرت‌انگیزی کسب کرده است و در حال حاضر بیش از 2 میلیارد کاربر فعال آنلاین دارد. اما اگر بخواهد چشم‌انداز جدید خود را متحقق کند، باید شکاف عمیق میان آنلاین و آفلاین را هموار کند. یک جامعه شاید همچون یک جمع آنلاین شروع کند، اما برای شکوفایی حقیقی باید در دنیای آفلاین نیز ریشه بدواند. اگر روزی دیکتاتوری در کشورش بخواهد مانع از دسترسی به فیسبوک شود یا به طور کامل اینترنت را قطع کند، آیا اجتماعات از بین می‌روند یا اینکه باز تشکیل گروه می‌دهند و مقابله می‌کنند؟ آیا آنها قادر خواهند بود تا بدون ارتباطات آنلاین تظاهراتی را سازماندهی کنند؟ زاکربرگ در بیانیه فوریه 2017 خود توضیح داد که جوامع آنلاین جوامع آفلاین را می‌پرورانند. این گاهی صحت دارد، اما در موارد بسیاری آنلاین به بهای آفلاین عملی می‌شود. بدین معنی که ارتباطات سایبری مجازی جای روابط نزدیک را می‌گیرند. و این دو تفاوت اساسی با هم دارند. جوامع حقیقی عمقی دارند که جوامع سایبری حداقل در آینده نزدیک فاقد آنند. من اگر بیمار شوم و در خانه‌ام در اسرائیل روی تخت خواب باشم، دوستان آنلاین من در کالیفرنیا می توانند با من صحبت کنند، اما نمی توانند برایم سوپ یا چای بیاورند. انسان دارای بدن است. فناوری طی سده اخیر بین ما و بدن ما فاصله ایجاد کرده است. ما قابلیت‌های حسی بویدن و چشیدن را از دست دادیم، ولی به جای آنها جذب تلفن‌های هوشمند و کامپیوتر خود شدیم. ما بیشتر از آن که بخواهیم بدانیم که در خیابان چه اتفاقی می افتد، مایلیم بدانیم که در فضای سایبری چه می گذرد. صحبت کردن با پسرعمویم در سوئیس برایم راحتتر از صحبت کردن با همسرم در کنار میز صبحانه است، زیرا او به جای اینکه به من نگاه کند بدون وقفه در تلفن هوشمند خود فرو رفته است. انسان‌های گذشته با یک چنین بی‌توجهی قادر به ادامه بقای خود نمی‌بودند. خوراکجویان باستان همیشه هوشیار و مراقب بودند. وقتی در جنگل به دنبال قارچ می‌گشتند، همه چیز را در سر راه خود زیر نظر می‌گرفتند. آنها به کوچکترین حرکت‌ها در علفزار گوش می‌کردند تا متوجه شوند که آیا ماری در کمین نشسته یا نه. وقتی قارچی خوراکی می‌یافتند، آن را با نهایت توجه می‌خوردند تا بتوانند تفاوت آن را از همتایان سمی آنها تشخیص دهند. اعضای جوامع رفاه امروزی نیازی به چنین هوشیاری‌های ظریفی ندارند. ما می‌توانیم میان راهروهای فروشگاه‌های بزرگ راه برویم و همزمان پیام بفرستیم و از میان هزار غذای موجود انتخاب کنیم که همگی تحت نظارت نهادهای بهداشتی هستند. اما صرف نظر از آنچه که انتخاب می‌کنیم، آن را به سرعت در مقابل کامپیوتر می‌خوریم و همزمان ایمیل‌ها را از نظر می‌گذرانیم یا تلویزیون تماشا می‌کنیم، در حالی که هیچ توجهی به مزه چیزی که می‌خوریم نمی‌کنیم. زاکربرگ می‌گوید که فیسبوک تعهد می‌کند به بهسازی ابزارها ادامه دهد تا شما بتوانید تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. اما آنچه مردم ممکن است به واقع نیاز داشته باشند، ابزارهایی هستند تا بتوانند توسط آنها تجربیاتشان را به اشتراک بگذارند. تحت نام به اشتراک گذاشتن تجربیات، مردم را ترغیب می‌کنند تا آنچه را که بر آنها می‌گذرد از نگاه دیگران درک کنند. اگر چیز هیجان‌انگیزی اتفاق می‌افتد، حس غریزی کاربران فیسبوک آنها را وامی دارد تا تلفن‌های هوشمند خود را بیرون بیاورند، عکسی بگیرند و آن را روی نت بفرستند و منتظر لایک بمانند. آنها در این اثنا به ندرت توجهی به آنچه که خودشان حس می‌کنند نشان می‌دهند. در حقیقت آنچه که آنها حس می‌کنند به طور فزاینده با واکنش‌های آنلاین مشخص می‌شود. مردم بیگانه با بدن، احساسات و محیط بیرونی خود احتمالاً حس بیگانگی و سردرگمی می‌کنند. متخصصین اغلب وجود چنین احساسات خود بیگانه را ناشی از افول پیوندهای دینی و ملی می‌دانند، اما شاید از دست دادن ارتباط با بدن خود مهمتر باشد. انسان‌ها طی میلیون‌ها سال بدون ادیان و ملت‌ها زندگی کردند و شاید بتوانند در قرن 21 هم بدون وجود آنها در کامیابی زندگی کنند، اما نمی‌توانند با قطع ارتباط با بدن خود کامیاب زندگی کنند. اگر شما در کالبد درونی خود حس ناخوشایندی دارید، پس هرگز نمی‌توانید حس خوبی در دنیای بیرونی داشته باشید. الگوی فعالیت فیسبوک تا کنون مردم را ترغیب کرده تا وقت هرچه بیشتری را صرف ارتباطات آنلاین کنند، حتی اگر به این معنی باشد که وقت و انرژی کمتری را وقف فعالیت‌های آفلاین کنند. آیا فیسبوک می‌تواند الگوی جدیدی اتخاذ کند که مردم را ترغیب کند تا فقط در مواقع واقعا ضروری آنلاین باشند و توجه بیشتر را وقف روابط محیطی حقیقی خود و بدن و احساسات خود کنند؟ سهامداران فیسبوک چه فکری درباره این الگو خواهند کرد؟ طرح یک الگوی جانشین توسط تریستان هریس ارائه شد. او یکی از گردانندگان سابق گوگل و فیلسوف فناوری است که آمار جدیدی از صرف مفید اوقات را ابداع کرد. محدودیت‌های ارتباطات آنلاین راه حل زاکربرگ برای مشکل قطبی شدن اجتماعی را هم مزمحل می‌کند. او به درستی اشاره می‌کند که فقط ایجاد ارتباط بین مردم و نشان دادن نظرات مختلف به جدایی‌های اجتماعی پایان نمی‌دهند، زیرا نشان دادن یک مقاله از یک چشم‌انداز مخالف در واقع قطب‌بندی اجتماعی را با معرفی کردن نقطه نظرات دیگران به عنوان بیگانه عمیق می‌کند. زاکربرگ پیشنهاد می‌کند که بهترین راه حل‌ها برای ارتقای گفتمان‌ها شاید در گروه شناخت متقابل یکدیگر در تمامیت خود است، نه فقط شناخت از نقطه نظرات یکدیگر، چیزی که فیسبوک به گونه‌ای منحصر به فرد برای انجامش مناسب است. اگر مردم به واسطه نقاط مشترکشان با هم رابطه برقرار کنند، مثل گروه‌های ورزشی، برنامه‌های تلویزیونی، علایق ساده‌تر خواهد شد تا درباره نقاط افتراق با هم گفتگو کنند. اما شناخت از یکدیگر در تمامیت خود بسیار مشکل است و نیاز به زمان زیادی دارد و مستلزم روابط متقابل مستقیم و زنده است. به طوری که پیش از این به آن اشاره شد، انسان خردمند معمولی شاید توان رابطه نزدیک در ابعاد بیش از 150 نفر را نداشته باشد. تشکیل اجتماع ترجیحاً نباید بی‌ثمر باشد. انسان‌ها می‌توانند همزمان به چندین گروه وفادار باشند. متاسفانه روابط نزدیک می توانند بی حاصل باشند. صرف وقت و انرژی برای آشنا شدن با دوستان آنلاین بعد از حد معینی، مثلا آشنایی با دوستانی از ایران یا نیجریه، به بهای از دست دادن توان ما در شناخت همسایه‌های نزدیک تمام خواهد شد. آزمون اساسی فیسبوک زمانی خواهد بود که یک مهندس ابزاری ابداع کند که باعث شود مردم زمان کمتری صرف خرید آنلاین کنند و بیشتر به فعالیت‌های با معنای آفلاین با دوستان بپردازند. آیا فیسبوک از چنین ابزاری حمایت می‌کند و یا آن را منع می‌کند؟ آیا در باورهای فیسبوک جهشی ایجاد خواهد شد و آیا فیسبوک ملاحظات اجتماعی را بر منافع مالی ترجیح خواهد داد؟ اگر چنین کند و از ورشکستگی جان سالم به در ببرد، تحول عظیمی را پشت سر گذاشته است. اگر فیسبوک به جای گزارش‌های منظم 4 ماهه مالیاتی خود اولویت را به دنیای آفلاین بدهد، تأثیر خود را بر سیاست‌های مالیاتی‌اش هم خواهد گذاشت. فیسبوک همچون آمازون، گوگل، اپل و چند غول فناوری دیگر به کرات متهم به فرار از پرداخت مالیات شده است. مشکلات مربوط به مالیات بستن و فعالیت‌های آنلاین امکان ابداع انواع گزارش‌های مالیاتی را برای این شرکت‌های جهانی آسان‌تر می‌کند. اگر فکر می‌کنید که بخش عمده زندگی مردم به صورت آنلاین سپری می‌شود و شما تمام ابزارهای لازم را برای حضور آنلاین در اختیارشان قرار می‌دهید، آنگاه می‌توانید فعالیت خود را یک فعالیت خدماتی اجتماعی عامل منفعه قلمداد کنید. حتی وقتی که از پرداخت مالیات به دولت‌های آفلاین سر باز می‌زنید. اما وقتی به خاطر می‌آورید که دارای بدنی انسانی هستید و بدن شما به جاده، بیمارستان و نظام فاضلاب شهری نیاز دارد، آنگاه بسیار دشوارتر خواهد بود تا از معافیت مالیاتی صحبت کنید. چطور می‌توان از مزایای اجتماعی قدردانی کرد و همزمان از حمایت مالی مهمترین خدمات اجتماعی تفره رفت؟ ما می‌توانیم امیدوار باشیم که فیسبوک الگوی فعالیت حرفه‌ای خود را تغییر دهد، یک سیاست مالیاتی متناسب با آفلاین اتخاذ کند، برای اتحاد جهانی بکوشد و کماکان سودآور بماند. ما نباید انتظارات غیرواقعی از توانایی فیسبوک بیافرینیم تا چشمانداز جامعه جهانی را به رسمیت بشناسیم. شرکت‌های تجاری از نظر تاریخی وسیله آرمانی برای هدایت انقلابات سیاسی و اجتماعی نبودند. یک انقلاب واقعی دیر یا زود به ایثارهایی نیاز خواهد داشت که شرکت‌ها، کارکنان آنها و سهامدارانشان حاضر به انجامشان نیستند. به این دلیل است که انقلابیون کلیسا، احزاب سیاسی و ارتش‌ها برپا می‌کنند. در دنیای عرب، در جوامع آنلاین مملو از امید، انقلابات فیسبوک و توییتر جوانه زدند. اما وقتی آنها با دنیای آشفته آفلاین آمیختند، تحت فرمان متعصبان دینی و کودتاچیان نظامی قرار گرفتند. اگر فیسبوک تصمیم دارد مبدع انقلابی جهانی باشد، باید کاری بسیار بهتر از این انجام دهد تا شکاف میان آنلاین و آفلاین را هموار کند. فیسبوک و دیگر غول‌های آنلاین تمایل دارند تا انسان‌ها را همچون حیوانات سمعی بصری بنگرند. یک جفت چشم و یک جفت گوش، مرتبط با 10 انگشت، یک صفحه کامپیوتر و یک کارت اعتباری. یک گام اساسی به سوی وحدت انسانی به رسمیت شناختن انسان‌هایی است که بدن دارند. البته این برآورد هم نقاط ضعف خود را دارد. آگاهی از محدودیت‌های الگوریتم‌های آنلاین ممکن است فقط باعث شود تا قول‌های فناوری گستره عملکردهای خود را بیشتر کنند. دستگاه‌هایی مثل گوگل پلاس و بازی‌هایی مثل پوکمون گو طوری طراحی شدند تا فرق بین آنلاین و آفلاین را از بین ببرند و آنها را در یک مجموعه تکمیلی واحد بیامیزند. گیرنده های زیست آماری و برنامه های مستقیم مغزی کامپیوتری می‌خواهند حتی در سطحی عمیق‌تر مرزهای میان دستگاه های الکترونیک و بدنهای زنده را از بین ببرند و به معنای واقعی کلمه به زیر پوست ما رخنه کنند. وقتی قول‌های فناوری با بدن انسان‌ها سازگار می‌شوند، می‌توانند به همان شکلی که اکنون چشم‌ها، انگشتان و کارت‌های اعتباری ما را در کنترل دارند، تمام بدن ما را هم تحت کنترل خود درآورند. شاید ما افسوس سالهای خوش گذشته را بخوریم که آنلاین از آفلاین جدا بود. خب دوستان عزیز، ممنونم از اینکه با من بودین با یک فصل دیگه از کتاب 21 درس برای قرن 21 نوشته آقای یوال نو هراری. من فقط به یک نکته میخوام اشاره بکنم در اینجا و آن هم نکته‌ای هست که آقای یوال نو هراری اشاره کردن در این مورد که آیا آیا شرکت های مثل فیسبوک میتونن الگوهای جدیدی رو اتخاذ بکنن که مردم رو ترغیب بکنه که فقط در مواقع ضروری آنلاین باشن؟ به عبارتی آیا میشه کاری کرد که مردم وقت کمتری رو در دنیای آنلاین در اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و جاهای دیگه بگذرونن و وقت بیشتری رو آفلاین بگذرونن؟ طبیعتا این وظیفه میتونه و باید بر عهده این شرکت ها باشه، یعنی شرکت هایی که نرم افزارهایی طراحی میکنن که این نرم افزارها مثل نرم افزارهای سوشال میدیا یا مثل بازی های کامپیوتری یا بازی های موبایلی اصطلاحا اعتیاد آور هستند، میتونن کنترلی روی اونها داشته باشن از طریق اینکه مثلا به شما پیام بدن. فرض کنین اگر شما یک بازی خاصی رو بیش از نیم ساعت انجام بدین یا مثلا اگر بیش از یک رو در فیسبوک باشین، به شما یک پیام بده روی گوشی یا مثلا روی براوزرت که شما این مدت زمان آنلاین بودین، آیا میخواین آفلاین بشین و به کارهای دیگه‌ای بپردازین یا نه. اما غیر از اینکه این شرکت ها میتونن این کار رو بکنن، طبیعتا شرکت های دیگه‌ای که این نرم افزارها یا این بازی ها رو در بستر خودشون دارن هم میتونن این کار رو بکنن. مثلا خود گوشی شما هم میتونه به شما پیام بده، به فرض پیامی که توسط شما قابل تنظیم هم باشه، که مثلا بعد از یک ربع یا نیم ساعت یا یک ساعت پیامی روی گوشی شما ظاهر بشه، فارغ از اینکه چه کاری روی گوشیتون انجام میدین، حالا میخواین بازی کنین، میخواین مثلا در شبکه‌های اجتماعی باشین یا هر چیزی، که شما به مدت فرض کنین یک ربع هست یا نیم ساعت هست یا یک ساعت هست که دارین از گوشی خودتون استفاده میکنین. به طور مشابه براوزرها، یعنی گوگل کروم یا اینترنت اکسپلورر یا مثلا فایرفاکس، موزیلا فایرفاکس، اینها هم میتونن به شما پیام بدن که مثلا شما الان بیشتر از یک ربع هست یا بیشتر از نیم ساعت هست یا بیشتر از یک ساعت هست. این پیام میتونه توسط شما مقابل تنظیم باشه که شما دارین در اینترنت گشت و گذار میکنین، فارغ از اینکه آیا مثلا در فیسبوک هستین یا دارین خبرهای مثلا یک شبکه خبری رو میخونین. همچنین خود سیستم های عامل هم میتونن این کارو بکنن. مثلا سیستم عامل کامپیوتر شما اگر ویندوز هست میتونه به شما پیام بده که اکنون کامپیوتر شما بیش از مثلا نیم ساعت یا یک ساعت هست که روشن هست و شما دارین با کامپیوتر کار میکنین، آیا میخواین مثلا یک رو قدم بزنین یا کار دیگه ای انجام بدین یا نه. منظور من این هست که این شرکت ها خودشون به لحاظ اخلاقی موظف هستن که این کار رو انجام بدن و کارهایی هم در این زمینه انجام شده، اما گوشی ها، سخت افزارها و نرم افزارهای دیگه هم که اینها رو در این اپلیکیشن ها در بستر اونها قرار میگیرن میتونن این کارو بکنن. و ضمن من بگم که ما هم اکنون برنامه‌هایی برای این کار داریم، یعنی شما میتونید این برنامه‌ها رو دانلود بکنین و استفاده بکنین که به شما هشدار خواهد داد که مثلا شما دارین از گوشی خودتون، چون مخصوصا امروزه بیشتر انسان‌ها با گوشی‌هاشون سر و کار دارن، مثلا شما بیش از این مدت زمان هست که با گوشی خودتون سر و کار دارین و صفحه گوشی شما روشن است. اگر اشتباه نکنم نسخه‌های جدید اندروید و آی او اس در گوشی‌های آیفون هم باید چنین قابلیتی داشته باشن، ولی من مطمئن نیستم. برحال اگر خود این گوشی ها این قابلیت رو نداشته باشن، میتونین نرم افزارهایی رو نصب بکنین که کنترل میکنن، در حقیقت مانیتور میکنن این که شما دارین چه کاری رو آنلاین روی گوشیتون مثلا انجام میدین و بعد به شما آمار میدن و بعد به شما اصطلاحا هشدار میدن، پیام میدن به عبارتی که مثلا اینقدر استفاده کردین و اگر میخواین میتونین گوشیتون رو بذارین و برین کار دیگری انجام. این تنها نکته هست که اینجا به ذهن من میرسه. دوستان عزیزم، روز و شب همه شما خوش.
دوستان عزیز، ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.